اداره بهتر کشور، حکمرانی اسلامی و ایرانی ما از طریق توجه به این گزاره ها و قیود و در واقع ملاحظات مندرج در این بیانیه است. اگر بخواهیم این بخش رو خلاصه کرده باشیم، باید بگیم که چشمانداز 1404 یعنی چشمانداز 20 ساله که ما رو تو اون دوتا حوزه نقشمون رو به عنوان جایگاه اول در منطقه ترسیم کرده بود، حالا 4-5 سال هم به تعبیر شما مونده و درست هم هست، این چشمانداز یه گام راهبردی بزرگه در آسیب شناسی هایی که داره میشه و باید بشود. به یک نکات خیلی زیبایی رسیدیم و عزیزانی که بررسی میکنن رسیدن که چرا میزان تحقق برنامه های بلند مدت همین 5 ساله ها، چون 4 تا برنامه 5 ساله است در 1404،
برنامه ششم دیگه،
الان برنامه ششم، بله، و یواش یواش سیاست کلی تنظیم برنامه هفتم هم در مجمع مسند داره، اون سیاست کلیش داره تدوین میشه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ میشه، بعد اون میشه قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه کشور. البته این مال 2 سال دیگه است. اجمالاً
یعنی ممکنه برنامه ششم تمدید بشه یا یه مقدار به تعویق بیفته پایانش، چون الان فکر میکنم یک سال خورده دیگه بیشتر نداریم تا پایان برنامه ششم.
احتمالاً به تنفیذ یا همون تمدید ما نرسیم. دو تا از این 4 تا برنامه، یعنی از 4 و 5 و 6 و 7، از 3 و 4 و 5 و 6، دو تاشون توی این دوره در واقع برنامه سند چشمانداز دو تا شدن 6 ساله، یکی 4م یکی 5م. چون زودتر شروع کردن به احتمال زیاد این یکی دیگه تمدید نمیشه و در زمان خودش شروع میشه، منتها یک تغییراتی خواهیم داشت.
سال سوم توی برنامه ششم هست.
بله سوم هنوز فرصت داریم و پیشا پیش این اقدام صورت گرفته. تفاوتی که اینجا نسبت به همه برنامه‌های 5 سال قبلی برای برنامه بعدی هفتم خواهیم داشت اینه که این بار دیگه ما یه سند خیلی محکم و قابل اتکا داریم به عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، که این برنامه 5 ساله هم از او در واقع الگو خواهد گرفت.
آقای دکتر حسین‌زاده، ببینید صحبت‌های شما خیلی دقیق و سنجیده است، نشون میده که هم مطالعه و هم اون اشرافیت لازم رو دارید. خب فقط یه مسئله هست، یه مقدار اگه قرار باشه خودمونی صحبت کنیم و دلسوزانه برای کشور، چون ببینید یه وقت هست من میام میگم به قول آقای دکتر ایزدی عزیز میگیم به به چه چه همه چیز عالیه و این چیزا، این خیلی کارا نخواهد بود، یعنی ما رو شاید گمراه هم بکنه. ببینید شما فرمودید در دو محور چشمانداز 1404 ما رو باید برسونه به اول منطقه و اول جهان اسلام، یکیش فرمودید اقتصادی و یکیشون هم بحث علم و فناوری. اگر بررسی کنیم میبینیم که این دوتا محوریت تقریبا محورهای مادر و پایه هستن، یعنی میشه همه رو، یعنی مثلا میشه آموزش پرورش هم بهش چسبوند،
بله،
میشه دانشگاه رو هم بهشون چسبوند. خب نکته خوبی رو شما اشاره کردید، این آسیب شناسی. ما باید بیایم ببینیم واقعا به نظر شما از حدود 16 سالی که گذشته، 15 سالی که گذشته و 4 یا 5 سال دیگه ای که داریم، ما به نظر شما میرسیم تو این جایگاه یا نه؟ اگر قرار جواب ما نه هست، باید بیایم آسیب شناسی بکنیم. ببینید یه وقت هست میبینیم که ما یک اشتباهاتی رو داشتیم توی برنامه، باید بیایم اصلاح کنیم که دیگه تکرار نشه. یه وقت هست یک اشتباهی رو من میکنم، میگم بله اشتباه شد، خب حلش میکنیم و تمام میشه میره. یه وقت هست میگیم اشتباه شد، مرحله دوم هم باز دوباره میگیم اشتباه شد، این دیگه این اشتباه دوم دیگه قابل پذیرش نیست.
کاملا درست.
من معتقدم که ما باید بیایم اولا یه سوال من بپرسم، جای اصلاح در بیانیه گنجونده شده هست یا نه؟ مثلا با توجه به مقتضیات زمان و توسعه علوم ممکنه یه تغییراتی در بیانیه ایجاد بشه یا نه؟
بیانیه گام دوم نقش تبیین کنندگی دارد، مثل برنامه‌های چند ساله یا یک چشمانداز یا یک سند جامع، یک سند به این معنا مکتوب قابل مراجعه این شکلی نیست، چون خودش مأخذ هست. بله چون خودش تو سطوح بنیادین و راهبردی است و خودش منشأ و مأخذ هست و دایره رو خیلی باز گرفته و کمی نکرده، بنابراین وقتی صد هست صد دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
خیلی خوب، یعنی پس ما باید دنبال یک سری برنامه‌هایی باشیم و یک سری اسناد و اسناد تحولی درست کنیم مطابق با این بیانیه دوم که اون اسناد و به هر حال برنامه ها باید قابلیت انعطاف پذیری و اصلاح شدن رو داشته باشه که
همینطوره.
بله. بله خیلی خوب، نکته رو آقای دکتر ایزدی فرمودن به نظر من خیلی نکته جالبی بودش. ببینید ایشون فرمودن که ما از 6 سالگی مدرسه شروع میشه، در حالی که از نظر بیشتر روانشناسان و جامعه شناسان بهترین زمان برای تربیت کمتر از 6 سالگی است. پس باید به خانواده توجه کرد. خانواده پس به نظر من یک مقوله مقفول مونده توی اسناد ما.
فوق العاده مهمه. بله
واقعا، یعنی وقتی که نکته خیلی خیلی خوبی بود به نظر من، وقتی که یک بچه و یک نوزاد در خانواده عرق ملی شکل نگیره، خب این توی مدرسه کار سخت‌تر میشه. درسته؟
همینطوره. خب آقای علم و فسقر کنقش فل حجر.
بله.
دانستن در کودکی مثل یک حکاکی روی سنگ است. این دیگه از بین نمیره.
بله
بله.
آیه دکتر ایزدی برمیگردم به شما، من میخوام ببینم که توی این بیانیه گام دوم به نظر شما خانواده باید چطوری باشه؟
به صورت کلی اتفاق اشاره شده خواهم بحث لایف استایل زندگی که میگن
که یکی از محوراست،
یکی از محورها هستش و این چیز مهم هست. یعنی این گام دوم، حالا دکتر حسین زاده تو کمک کنه، یک برنامه راهبردیه، نیاز به پیوست داره. خب
میشه گفت کلی هست.
یکی مثل رهبر انقلاب به یک کلیت میگه آقا نیاگه ما قرار به اینجاها برسیم، اینا رو عمل بکنی، اینا توش دخالت داشته باشه، فلان بهمان بساخت
زمینه 10 دقیقه تا پایان برنامه
کرده. الان وظیفه گروه دوم یا است پله دوم اینه که بیان بر اساس اینا مثلا برای لایف استایل زندگی. الان آیدوزه کنم اون بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چقدر میتونه به اصطلاح آیین‌نامه‌ها یا پیوست‌های این برنامه رو داشته باشد. خیلی مهمه، یعنی چقدر پاسخگوی این گام دوم خواهد.
احسن، روح و جوهره بیانیه گام دوم در این نسخه نهایی الگو در واقع دیده خواهد شد.
من میخوام
اینجوری تنظیم شده. بله
من الان میخوام تو دنیا میگن از کیفی خیلی خوبه، آیدو کمالی استاد خیلی خوبیه. خب یعنی شما چرا استاد خوبیه؟ قیافش خیلی خوبه، به قیافش 20 میده.
شاخص ها رو تعریف
آفرین میگه این خوبی ها رو به کمیش کن. چرا؟ چون خوبی، چون اون کیفی ها رو من یکی یا خواهی بگه بنظر من بده. اما وقتی عدد بده شاخص های کیفی رو ما در مطالعات هم نمیش کار میکنیم، کمیش میکنیم که بعد حرف حدیثش داشته. باید این برنامه گام دوم بیان اندیشمندان کشور، گفتم جامعتش خیلی جالبه، همه چیز رو دیده. یعنی گفتم خیلی یه سم جالب برنگه، شاخص بعدی همین گام دوم جهان شمول بودنه. یعنی شما مشق رو که می نویسی و اوردر رو که می ده، این اوردر فقط مخصوص کشور ما نباشه، یعنی این اوردر رو شما بتونی جایگاه اجرا بکنی و بتونی الگو قرار بگیری. الان در همه بحث نقشه 14 سفتار که شما الان انجام دادید، ما تو بحث علم و فن آوری اگرچه عقبیم نسبت به برنامه، اما خیلی عقب نیستیم. من عقب به عنوان یه استاد دانشگاه که بالاخره چندین سال پروفسور و بالاخره استاد تمام در مورد کار بگه، یعنی پیرنخورد.
بله نسبت به اقتصاد در علم و فن آوری خیلی عقب نیستیم.
اما اقتصاد خیلی بده کار.
همینطوره.
یعنی چه؟ یعنی اصلا ما اصلا خیلی زنده
با این همه ظرفیت و فرصتی که داشتیم و داریم
اصلا سوزونده ایم.
همینطوره.
اصلا ما در اصلا ما خیلی زنده ما اینقدر که میتونیم در اقتصاد نظر پردازی داشته باشیم خیلی زنده با نظریه پردازه و خیلی جالب. شما یه چیز واسه بگم، یه چیز جالب براتون بگم. شما به دانشگاه های مثلا هاروارد نگاه کنید، میرید نخبه های تاپشون مثلا تو پزشکی، تو مهندسی، اینا مثلا میرید از اکثر کشورهای دیگه کسی که در تحصیل میکنم. اما شما بیا یک کمی برترش ببین نخبه های اقتصادشون، نخبه های مدیریتشون، رشته های انسان، حقوقشون، این اکثر هم از خودشون چیده شده است. یعنی درست من میگرده اونجا مثلا بهترین جراح قلب رو پیدا میکنم، من ایرانیم یا من هندیم یا من مصریم، اما مینی به نوده تو مینی آدم های اقتصاددان متبحر اونجا میاد میذارم چیز کنم. وقت دقیقا همون من بردم واسه کشور خودم میخوام شده کنم، از اقتصاد رو بخونم توی کشور خودم استفاده، خود جواب نمیده دیگه. نمیگم غلط ها یا درست، مثلا نمیخوام بگم جواب نمیده. اینا مشکلی ما. خب الان من یه چیزی من خدمت شما عرض کردم، ما یک مشکل بسیار اساسیمون ما پایش و رصد نداریم و نداشته. بس یه جالب واسه دو بگم، چون یه مقدار من با آجت یه مقدار قضاوت های شغلی هم داریم، ما 8 سال میگه دفاع مقدس می نداشتیم، می نداشتیم دیگه. چقدر دادیم 8 سال دفاع مقدس و آسیب شناسی کنیم؟ چقدر بودیم آسیب شناسی کنیم؟ چقدر مقام اعظم همین نگه باید کلسی آزاد اندیشه تشکیل بده؟
بله.
فکر کردیم کلسی یعنی یه سپایه بزار، یه دفعه بیاد بالاش دومی صدا سوا بگه آقا دو نگه. کلسی یعنی صاحب نظر بودن، یعنی یک موضوع نظری پردازی رو بگیر چل تو پایان نامه توش بده، پی اچ دی چل تو پایان نامه تو، و بعد به یک نتیجه بریز. این نتیجه هم که رسیدی اصلا بهش دید سیاسی نگاه نکن.
درسته.
خب ممکن اصلا من حال بزن راحت صحبت بکنم، اگه ما هم آسیب شناسی جنگ دفاع مقدس رو خوب بررسی کنیم، مثلا یک سوال بعد و یک تیم های قدر روش کار میکردن، بعد این سوال الان برای جوان امروزه ما نبود که ما باید این جنگ رو 6 ساله تموم میکردیم یا نباید 10 ساله تموم میکردیم.
خب سوال خیلی خوبی بود آیه دکتر. ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم تا پایان برنامه در خدمت جناب آقای.
کل برنامه اونا گاما مونده، ساعت 8 جوش مونده.
خب من اینو پس سوالمو عوض میکنم از آقای حسین‌زاده میپرسم. آقای حسین‌زاده، محورهای اصلی رو میشه به صورت تیتوار بفرمایید در این بیانیه گام دوم؟
بله عرض میکنم. توصیه های راهبردی که صورت گرفته در انتهای این بیانیه، اون گام اولش حوزه علم و پژوهش هست، در بخش دوم به معنویت و اخلاق میرسه.
ببخشید، در همون علم و پژوهش چه مطرح شده که ما باید به چه جایگاهی برسیم؟
ببینید، هدف گذاری ایران هم در اسناد رسمیش هم در نقشه جامعه علمی کشور، در بند اول سیاست‌های کلی نظام در علم و فناوری، در بند آخر سیاست‌های کلی نظام در سلامت و در سند تحول بنیادین آموزش پرورش، در یک سیاست کل، در یک هدف کلی و یک راهبرد کلان این هست که ایران در علم و فناوری مرجع علمی و فناوری جهان بشه. یکیشو من فقط یه خطی عرض بکنم و اون بند اول از سیاست‌های کلی نظام در علم و فناوری است که جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان اونجا ترسیم شده.
من فقط یک بخشید.
بله.
این من اینو یه توضیح بدم. بحث وقتی میگم مرجعیت علمی، یعنی 100% مرجع باشیم. یعنی حداقل اخص 10% از مرجعیت. ما یه مرجع داریم.
10% رو از کجا آوردید دکتر؟
این شاخص جهانیه دیگه.
ها، شاخص جهانی هست. یا مثلا نمیشه بگیم به اندازه سهم خودمون مثلا
10% اگه نداشته اصلا قابل معامله نیستی. یعنی خود باید نکن دنیا این نیست که به تو یه چیز هم تو که مفتی بده. باید یه چیزی داشته باشی که مجبور شد به خاطر اون چیزی که از تو بگیره یه چیزی به تو بیاد بده. ولی ما باید در حدود اگه اشتباه نکنم 60-70% قضایا باید اجتهاد علمی داشته باشیم. پس بحث مرجعیت یه بحثه، بحث اجتهاد علمی بحثه خب، و بعضی در 20% باید اون بحث های علم و فن آوردهاش رو به شناخت کامل داشته باشید. یه چرخه است، یعنی در واقع مثل یک هرم میمونه که چقدر بریم بالا.
بله خیلی
حالا برای اینکه خلاصه بکنیم، من چون یه دونه از موضوعات رساله‌های دکتری خودم الزامات دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مرجعیت علمی و فناوری در جهان بود، در 4 حوزه ساختاری، فرآیندی، رفتاری و محتوایی این رو بررسی کردیم، 69 عنوان. این البته در همین سالن خیلی خوب رادیو گفتگو بارها اومدیم اینا رو بحثم کردیم.
بله.
اما بعد از علم و فناوری به معنویت و اخلاق میرسیم، از عرصه بسیار گسترده و بنیادین. بعد از اون مسئله اقتصاد، 4 عرصه عدالت و مبارزه با فساده که تو تعریف اولی عرض کردیم، اون روی کرد اقتدار سلبی، یعنی بله. بیانیه گام دوم هست. بله گام دوم از جهت سلبی میگه اینها اگر نبود ما مقتدرتر میشدیم. 5 قسمت در این بیانیه راهبردی استقلال و آزادی است. حالا 2 کلمه است اما بسیار پر محتوا، قابل بحث، که در این خلاصه آخر نمی گنجه. 6 عرصه، 6 سطح و 6 موضوع عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن هست. اون سبک زندگی هم که فوق‌العادگی داره و گذرگاه تمدن سازی، گذرگاه حسن عاقبت یک ملت، گذرگاه بسامان سازی همه عرصه هست. 7 عرصه این سبک زندگی است. اجمالا من ظرف شاید 30 یا کمتر بخوام عرض بکنم، باید بگیم بیانیه گام دوم در صدد ترسیم و خودش ترسیم کننده همه لوازم و راهبری های مربوط به اداره بهینه انقلاب اسلامی از امروز به بعد هست، ضمن اینکه گذشته رو با یک حکمت و خردورزی فوق العاده ترسیم کرده، آینده رو هم به خوبی برای ما و نسل جوانتر روشن کرده که چگونه آینده مقتدرتری رو انشالله بسازیم.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از گفتگوی علمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها پیگیری کردید. من به اتفاق آقای دکتر ایزدی و آقای حسینزاده، آقای دکتر حسینزاده و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان عزیز، شمایی که شنونده شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هستید، با گرامی داشته یاد و خاطره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین قیام 15 خرداد در خدمت شما هستیم به مدت 8 ساعت تا ساعت 6 فردا صبح. با ما همراه باشید.
همچو موجم یک نفس آرام نیست، همچو موجم یک نفس آرام نیست. که توفان زابوه دریای دل دریای دل خندم از امیدواری های ده
شبتون بخیر همه همیهنان عزیز. سامانه پیامکی ما سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 هست و شما عزیزان صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید و با اعلام ساعت 22 شما رو دعوت میکنم.